انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 16، 77 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. داستان ارتباط ما با خدا داستانی است که اصل حقیقت زندگی ما رو تشکیل میده. در واقع همه عالم، همه هستی، دنیا و آخرت حول یک حقیقت بیشتر نمیگرده و اون ارتباط ما با خداست. ببینید، مسئله خوب بودن یه مسئله فرعیه. اون چیزی که اصلیه رابطه ما با خداست. خوب بودن یه وصفیه برای اون حالتی که انسان لیاقت برقراری ارتباط پیدا میکنه. خوب بودن یه شرایطیه برای برقرار شدن این ارتباط. خوب بودن ایجاد یه ظرفیتیه برای برقراری اون ارتباط. اون رابطه است که همه چیز رو معنا میده، به خاطرش تشکیل شده. اهل فلسفه از ربط و اینکه ما وجود مستقلی نداریم و عین ربطیم حرفهای ویژه‌ای دارن. شاید اونها رو برای تقریب به ذهن انسان بتونه استفاده بکنه. ما خدا نمیشیم، ما از خدا جدا نیستیم و جدا شدنی از خدا هم نیستیم. فقط این رابطه یه جوریه که گاهی نزدیکیم، گاهی بسیار دور. همه بحث‌ها به تعبیری سر اصل وجود این رابطه است. رابطه بین ما و خدا هویت ما رو تشکیل میده و هر آدمی بعد از برقراری ارتباط تازه میفهمه که کی هست، چی هست. طبیعتاً این رابطه یک جاذبه دو طرفه میخواد که به صورت فطریش در ما قرار داده خداوند متعال، به صورت فعالش هم در خودش هست. من در موضوع رابطه نمیخوام مقدمه چینی بکنم و عرض خودم رو طولانی بکنم، ولی شما اگر به زندگی خودمون نگاه بکنید توی دنیا بدون در نظر گرفتن خدا، اکثر حجم حقایق زندگی ما چیزی جز مفهوم رابطه نیست. رابطه با همسر، رابطه با بچه، رابطه با پدر مادر، رابطه با دیگران. غیر از خوردن و خوابیدن بقیه چیزا همه در متن رابطه تعریف میشه. حتی ما بسیاری از اوقات راحتی رو و لذت رو در رابطه ها تحلیل میکنیم. ما ها خیلی از اوقات دنبال عزت و آبروییم. عزت و آبرو وصف رابطه است. رابطه نباشه اصلا این مفهوم معنا نداره. برای مقام اگه کار میکنیم، مقام در متن رابطه میجوشه. اگر رابطه نباشه مقام اصلا معنا نداره. مهربانی حالتیست در متن یه رابطه میجوشه. رابطه نباشه از مهربانی یعنی چی؟ خیلی از مفاهیم موجود در زندگی ما، در هستی ما جاری شده در ظرف رابطه است، به حدی که کم کم ما هویت خودمون، تعریف خودمون رو تو رابطه پیدا میکنیم. ما یه جایی جلسه ای داشتیم، بحث سر این بود که چگونه با خدا حرف بزنیم، چگونه با خدا مناجات بکنیم، یه بحث مقدماتی دفعه پیش اومد سر این که اصلا ما آیا باید با خدا رابطه داشته باشیم، بعد بحث مقدماتی پیش اومد در این که رابطه برای وجود انسان چه نقشی داره. انگار وجود انسان یک نقطه کوچکه و بقیه وجود او در خطهایی که در امتداد این نقطه کشیده میشه برای ارتباط با اشیاء و اشخاص و حقایق عالم تعریف میشه. اصل رابطه مفهوم بسیار فراگیریه در حیات بشر، اما رابطه با خداوند متعال در میان همه رابطه ها اصلی ترین رابطه است و بعد از برقراری این رابطه است که رابطه های دیگه معنا پیدا می کنن، جای خودشون رو پیدا می کنن. خب این رابطه هم خودش باید لذت بخش باشه، خودش هدفه، رابطه مقدمه نیست برای چیز دیگه. شما تصور بفرمایید این معنا رو دقیق. رابطه با خدا مقدمه نیست، ابزار نیست برای خوب بودن. آخه خوب بودن که چی؟ خدا اگه میخواست ما خوب بشیم که فرشته می آفرید، که آفریده فرشته به اندازه کافی خوبن دیگه. ما خوب بشیم یعنی گناه نمی کنیم، خب فرشته هم گناه نمی کنه. حتی به یه نظر دقیق حیوان هم گناه نمی کنن. حالا میگیم حیوان ها گناه نکردنشون ارزش نداره، چه فرقی است بین ما و حیوان ها وقتی که حالا گناه کردن ما، گناه نکردن ما ارزش داره، گناه نکردن او ارزش نداره. خب این ارزش ما میخوایم چیکار کنیم؟ حلوا کنیم بذاریم رو سرمون؟ این ارزشه به چه دردی میخوره؟ ارزشه به درد رابطه میخوره. رابطه هدفه. رابطه با خدا در آیه کریمه قرآن وقتی میخواد اوج بهشت رو ترسیم بکنه، عالی ترین مقام بهشتی رو در قرآن کریم چجوری فرموده؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو میری یه جایی، یه جایگاه، فی مقعد صدق، مقعد یعنی یه جایی که آدم بشینه، در یک جایگاهی که انسان مستقر بشه، صندلی که برای انسان بگذارن، تختی که برای انسان بگذارن. بعد صدقن، صدقن یعنی یه جایی خیلی حقیقی، خیلی واقعیت داره، خیلی اصالت داره. صدق فقط به قول اطلاق نمیشه. فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر، نزد ملیک مقتدر. دوباره اون دوتا وجه کبریایی رو که بحثای شبهای قبلمون بود اینجا ببینید. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تحلیل یک رابطه است. رابطت با من این میشه که پیش من میشینی. ما خود خدا نمیشیم. چی میشه؟ میریم پیشش، رابطه اون باش اینقدر نزدیک خواهد شد. خب رابطه با خداوند متعال اصل داستان حیات ماست، بقیه همه فروعاتشن، بقیه شاخ و برگاشن، بقیه مقدمشن، بقیه نتیجهشن. از این رابطه بناس لذت ببریم. رابطه ما با خداوند متعال با قرآن شروع میشه. قرآن اولین دستی است که از جانب خداوند متعال به سوی ما دراز شده. بعد از اون دست فطری که خدا به ما داده، این دست، دست فعال و زبانداری است که به سوی ما دراز شده. قرآن یک رابطه است، قرآن سرآغاز یک رابطه است با خداوند متعال. خب اگر قرآن بناست سرآغاز یک رابطه و برقراری کننده یک رابطه با خداوند متعال باشه، قرآن رو زنده اگر تصور کنیم، قرآن یه چیزی مثل دست دادنه، نه مثل خبر دادن در مورد دست دادن. قرآن میشه راه، قرآن میشه لحظه ملاقات. در روایات داره که هر کی دلش برای ملاقات خدا تنگ شد قرآن بخونه. شبای اول این روایت رو با هم مرور کردیم. هر کی دلش برای خدا تنگ شد قرآن بخونه. قرآن حضور خداست، آدم رو در محضر خداوند متعال قرار میده. از این عبارت ها بگذریم، میخوام عرض بکنم که شما وقتی در متن این رابطه قرار میگیرید با قرآن، در جریان این رابطه قرار میگیرید با قرآن، احساس میکنید سیم وصل شد، بدونید این رابطه یه ویژگی داره، حبیه، کشش داره، جاذبه داره، لذت داره، شیرینه، شیرین ترین رابطه در عالم هست، با لذت ترین رابطه در عالم هست. این رابطه رو اینقدر خدا سعی داره غیر اجباریش بکنه که عاشقانه تر بشه، اینقدر خدا ناز میکنه در برقرار شدن این رابطه که کمک بشه به عاشقانه تر شدنش، اینقدر این خواستگاری رو طول میده که برای شما که خواستگار هستید که این رابطه میخواد برقرار بشه، چون شما بناست به صورت ارادی این رابطه رو برقرار کنید، آتیشتون هی تندتر بشه. خیلی، حالا یه مثال خیلی بی ربط بزنم، عذرخواهی هم میکنم از اینکه این مثال رو زدم. در جریان عروسی یکی از فک و فامیلا قرار گرفتیم از نزدیکان. خب اینا مدتی بود با هم عقد بودن، راحت بودن، بعد گفتن خب حالا عروسی شونه، بعد گفتن نه، سنت ما این استش که یکی دو هفته قبل از عروسی عروس و داماد نباید هم دیگر رو ببینن. با اینا زن و شوهر اینا بازی ها رو ما در آوردیم. میگه نه دیگه، نه دیگه. ما سنتمونی باشه آقا داماد دیگه، برو دیگه، نه یا این بر. حالا بعضی ها موجب خنده کرده بودن، نوتی که مینداختن، بعضی ها قشنگ میپذیرفتن. اینا کاملا در اوج علاقه‌ای که به هم دیگه، باید رابطه شون از هم یعنی فاصله بگیرن. تا تمام زندگی ما در جریان ارتباطی که با خداوند متعال داریم همین داستانه، این دور و نزدیک شدنها، این اقبال و ادبارها، همش برای بالا بردن لذت این ارتباطه، قیمت این ارتباطه. خدا در اوج ارتباطی که باهاش داری گاهی حالتو میگیره، گاهی به ظاهر دورت انداخته. هیچ وقت خدا دور نمیندازه کسی رو، هیچ وقت خدا رابطهشو با کسی قطع نمیکنه، هیچ وقت قیچی نمیکنه، هیچ وقت. همش اینا ناز و کرشمه هاشه. از اون اولم بنا داشت سخت بگیره تو برقراری این ارتباط. همه این داستان ها کش و قوساش برای این ارتباطی است که با خدا باید آدم برقرار کنه. تقریبا قریب به اتفاق فیلم های سینمایی که میخوان بر عواطف مخاطب تأثیر بگذارن، غیر از فیلم های جنگی و اینا که تو اونجا هم خیلی وقتا قاطی میکنن این چیزا رو، داستان کش و قوسهای یه رابطه است، داستان کش و قوسهای یک سلسله رابطه هاست. خب رابطه با خدا پر جاذبه، پر کشش. تمام داستانهایی که تو این وسط اتفاق میفته برای افزایش این کشش، برای افزایش این جاذبه است. و قرآن مجید در این میان برقرار کننده این رابطه است، مستقیم بین تو و خداوند متعال. اگر قرآن سر جاش قرار بگیره و ما در محضر قرآن سر جامون قرار بگیریم، چه اتفاقی میفته؟ همه رو گفتم من این روایت رو بخونم برات. چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که پیامبر گرامی اسلام میفرماید که اقرا القرآن وابکو، قرآن بخونید و گریه کنید. بقیهش جالبه. فإن لم تبکو فتباکو، اگر گریهتون نگرفت خودتون رو به گریه زدن بندازید. اون وقت میفرماید لیس منا من لم یتغن بالقرآن، از ما نیست کسی که با صوت حزین گریه دار قرآن نخونه. چرا؟ گریه با رابطه با خدا چه ربطی داره؟ شما فکر نکنید یه وقت گریه با گناه ربط داره، گریه با پشیمانی ربط داره، گریه با گرفتاری و بدبختی ربط داره. گریه اصلش اینه که با عشق ربط داره. گریه اصلش اینه که با محبت ارتباط داره. مثلا اون گریه از یه جنس دیگه است. فداتون بشم، گریه از سر محبت هم محبت رو معنا میکنه، شاخص رشد محبت در حد معقول تفکیک با قائل میشه بین محبت و هوس. من از کجا بفهمم محبت یا هوس؟ دوستان دقت کنن، کلمه عشق در زبان عربی اصلش به معنای محبت نیست. حالا در ادبیات عرفانی ما عشق حرمت یافته است و تو ادبیات هم میدونید گاهی از اوقات یه کلمه‌ای که حتی ممکنه ضد اون معنا باشه یا مبالغه آمیز اون معنا باشه یا مرتبط با اون معنا باشه یا یه معنای کنایی رو در بر داره استفاده میشه برای اون به صورت مجاز برای اون معنای حقیقی. اهل ادب مثلا میگه من به یه تار موی زلف تو اسیرم. خب تار مو که طاقت نداره پای یکی رو ببنده، دوست داره اینجوری بگه، خوشش میاد اینجوری بگه. بعدش هم میگه من اصلا به قیافه تو کاری ندارم، ما تو هرچی هم باشی من علاقه منده به تو هم. خب بالاخره تو ادبیات از الفاظ یه جورایی استفاده میشه، مواظب باشید رهزن نباشه برای ما. در ادبیات فارسی از عشق استفاده میشه، منظورش از عشق محبت شدیده. مثلا میگه که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. به می یعنی شراب مثلا نجس حرام رو بریز رو سجاده، مثلا سجادت اینجوری باید نماز بخون. بابا منظورش اینه که با محبت باید نماز بخون، منتها این دنگش گرفته الان اینجوری بگه. اهل ادبیات، اهل شعر دوستان همیشه یه چیزی رو یه جور دیگه بگن. آدم گاهی میره تو وادی الفاظ، تو محاورات عمومی هم همینجوری میشه. تو محاورات هم مردم دوست دارن با کلمات بازی کنن و فرهنگستان به نظر من تا حالا زیاد موفق نبوده. فرهنگستان ادب فارسی چرا موفق نبوده؟ چون فقط به زبان رسمی پرداخته، فکری برای زبان محاوره‌ای نکرده. زبان محاوره‌ای به صورت خودرو داره اون جریان رویش همیشگی و وسعت یافتن همیشگیشو طی می‌کنه. بعضی وقتا اهل ادب باید به زبان محاوره‌ای مردم از استعاره‌ها و کنایه‌ها و تو داستان‌ها از اصطلاحاتی استفاده بکنن که اینا مردم خوراکشونه، مردم نمیتونن با یه لفظ حرف بزنن. مثل که به یکی بگی تو همیشه با یه لباس را برو، نمیتونه، این باید مدش رو عوض کنه. در روایت هم داریم میفرماد خسته شدی ملول شدی برو لباس تو بشور، یه لباس بعد خشکش کن بپوش، این تازگی به جسمت به روحت سرایت پیدا میکنه. الفاظ هم همینطورن، الفاظ حتی برای اینکه حکیمانه معانی رو منتقل کنن گاهی باید بازی توشون اتفاق بیفته. دیدید گاهی از اوقات من میگم خیلی وحشت انگیزناک، من مجبورم یه ترکیب جدید به کار ببرم. این ترکیبا رو هم جاهایی مثل فرهنگستان ها، جاهایی مثل اهل ادب باید هدایت کنن. اینو برای چی گفتم؟ برای این که بگم آقا وحشت نکنید اگه من میگم معنای عشق چیز دیگه است. اصلا محبت معنای عشق نیست. معنا میکنم بعد نگو که اهل عرفان اهل ادبیات چرا پس عشق و اینقدر ازش استفاده کردن. خب اهل ادب کارشون اینه چپن در قیچی صحبت بکنن، منتها با یه حساب کتابی، با یه ارتباط ظریفی. عشق معنای مستقیمش نه یعنی محبت. زبان عربی و فارسی هم میدونی اینا خواهر برادرن، ما نمیتونیم میگیم در عربی این است در فارسی این است، باید با هم دیگه راه بیان. عشق معناش چیه؟ عشق معناش یعنی گیر دادن. خیلی فارسی تهرانی بگی گیر داده طرف،
یا گیر کردن و گیر دادن اصلا ممکنه محبت هم نباشه. لذاست که تو روایات تو آیات قرآن از کلمه عشق استفاده نشده، میاد از کلمه اشد و حبن استفاده میکنه. محبت شدید یه علائمی داره که عشق، یعنی محبت هوسی، اون علامت ها رو نداره. محبت رشد پیدا کنه یه علائمی داره که هوسی که آدم توش گیر داده اون علامت ها رو نداره. من چجوری محبت شدید رو توضیح بدم بین مردم؟ مردمی که محبت رو وقتی میخوان اوجش رو برای خودشون ترجمه کنن، گیر دادن رو ترجمه میکنن. آخه بین این دوتا تو بازار تومنی 9 قرون فاصله است. هیچ آدم هوسرانی که از سر هوس، که حالا هوس رو ترجمه نکردیم فعلا معافیم، چون اگه بخوام اونو ترجمه کنیم دوباره خیلی طول میکشه. چرا؟ با کمک بحث دیشب میگیم که اون خودخواهی، اون خودخواهی تقویت یافته بشه به اضافه یک محبت، بعد خودخواهیش غلبه پیدا کنه. محبت با هوس، با هوسی که با هوس میدونی فرقش چیه؟ با هوس خودخواهانه که اسمش میشه عشق. میدونی فرقش چیه؟ مثلا تو اون داستان، یه بار دیگه بگم، امام حسین علیه السلام یه کنیز زیبارویی رو بهش هدیه دادن، گفتم آقا این هدیه شما، یعنی همسرش میشد. آقا خب زبان زد بود. آقا فرمودن اسمت چیه؟ گفت هوا. فرمود خب اسمت هم که بهت میاد، چی بلدی؟ گفت آوازخوانی بلدم. و کار دیگه گفت همین. و همه چیز به هم دیگه میاد. برید یه مقدار پول بیارید. پول دادن بهش و او رو در راه خدا آزاد کردن. فرمود اینم پول، برو خودت مستقر شو، یه نفر بیاد خواستگاریت، ازدواج کن برو. امام حسین زیبایی رو تحسین کرد، امام حسین، ولی او رو تصاحب نکرد. آدم خودخواه دوست داره هر زیبایی رو تصاحب بکنه، آدمی که خودخواه نیست زیبایی رو تحسین میکنه. این چقدر فرق بین این دوتاست. این یه مثال هم کنار اون 10 مثالی که دیشب زدیم در ارتباط با بودن یا نبودن خودخواهی کنار علاقه های لطیف انسان. وقتی این خودخواهی وقتی غلبه میکنه، یه دفعه گیر میده، میگه نه من باید گیر بیارم، من نه، من میدونیم من گیر دادم، بهش میگن عشق. وقتی این عشق از چه ماده‌ای گرفته شده؟ از نام یه گیاهی گرفته شده که این دور یه درختی میپیچه، اینقدر میپیچه تا اون درخت رو خشک میکنه. اون وقت چه ربطی بین عشق و محبت هست؟ چه ربطی هست؟ اصراری توی عشق هست که توی محبت هم اصل اون اصرار هست. این دوتا شبیه شدن، هیچ ربطی بین این دوتا وجود نداره. منتها اصرار محبت آقا یه جوره، اصرار عشق آقا یه جوره دیگه هست. اصرار عشق میگه که تو غلط میکنی به من جواب نه بگی. اصرار محبت میگه چی؟ گر از درت برانی، ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نداره. ببین کلمه این آخرش، این شهریار خدا رحمتش، آقا ما شعر خوندیم، ببخشید مکروه شب جمعه. گر از درت برانی، ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی. توی عشق یعنی محبتی که خودخواهیش غالبه، میگه رو کن به هر که خواهی، میگه تو غلط میکنی رو کنی به هر که خواهی، بی جا میکنی، اصلا تو نباید رو کنی به هر که خواهی. این راحت میگه رو کن به هر که خواهی، من تو رو تحسین میکنم، من به تو محبت دارم، من به تو گیر ندادم که. رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. من به تو علاقه دارم، تو که بنا نیست ذلیل من بشی، تو که بنا نیست اسیر من بشی. تو ادبیات ما، حیف شب جمعه است، حیف نه، حیف نه، ما برکات بیشتری تو شب جمعه داریم، حیف نه. حالا اگه شب جمعه نبود شاید تو ادبیات فارسی میدیدیم که عشق اصلا معناش عشق نیست، معناش محبت. اون تو عشقش کشیده بگه عشق، تو ادبیات دیگه این کارا رو میکنه. اون وقت ماها نوع محبت هایی که میشناسیم یا رقیق عشق به معنای لغوی کلمه است، یعنی محبت خودخواهانه، یا شدید محبت خودخواهانه است. ماها کی میفهمیم معنای محبت یعنی چی؟ حالا به این آقا بزر حالی کن که ببین محبت میدین یعنی چی؟ محبت فقط، حالا من اینا میگم، حالا میگم دیگه، بگو، زحمت بکش بگو، کی تعبیر میگیره؟ محبت در وصال در هجران فرقی نمی کنه، یعنی خون گریه کردن، یعنی اشک ریختن، یعنی باران شدن، در شادی در گرفتاری یعنی اشک ریختن، در خوف در شوق یعنی آب شدن مثل شمع. تو به من نگاه کنی یه جور گریم میگیره، نگاه نکنی یه جور گریم میگیره، دورم کنی یه جور گریم میگیره، نزدیکم کنی یه جور گریم میگیره، فکر تو میفتم یه جور گریم میگیره، فکر زیباییات میفتم یه جور گریم میگیره، فکر جلالت میفتم یه جور گریم میگیره. رضا میفرماید اقرأ القرآن وابکوا، قرآن بخونید و گریه کنی. یعنی چی؟ یعنی بشینید بر بدبختی خودتون گریه کنید. دیگه کسی که قرآن میخونه مگه یاد اصلا بدبخته؟ ما که چند شبه داریم با هم ناله میزنیم، میگیم کسی که قرآن میخونه اول کبریایی او رو میبینه و از کبریایی او کم 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 بعد از اینکه خودخواهیش زائل شد لذت میبره. جونم به بزرگیت، جونم به عظمت، جونم که خودتو فقط قبول داری، دورت بگردم که خودتو انقدر تعریف میکنی میپسندی، متکبر نازنین من، فدای تکبرت بشم. این محبت ها هم دیدید جایی؟ من اگر به ذاکرین ارجمند که دعا و مناجات میخونن دستم برسه، میفتم به پاهاشون، میگم تو رو خدا بیاید. موسیقی داریم، مثلا موسیقی پاپ داریم، موسیقی، حالا نمیدونم موسیقی پاپ قابل تشبیه هست یا نه، بیاید مناجات پاپ نداشته باشیم. یعنی مناجات عوامانه، این که آدم نگاه میکنه ظاهرن حرفای خوبیه، ولی یه دقت میکنه این حرف زدن با خدا نیست، این عشق بازی با خدا نیست. اینقدر تفاوت ها ظریفه. من البته همیشه اهل احترامم، نه اهل انتقاد اصلا. خب من اگر مداحان ارجمند رو ببینم میگم آقا مناجات با خدا رو یه جوری انجام بدید که کلاس مناجات بره بالا، مردم با یه چیزای جدیدی آشنا بشن، با یه احساسات نوعی. دعا رو از رو میخونن و بعد ترجمه میکنن. این اون منظور تو نبود که حالا مداحان ارجمند که چی؟ شعرای گرانقدر هم، مگه هر کسی میتونه شعر عرفانی بگه؟ و بعد میای کتابهای مناجات با خدا، الان اخیراً بازار پیدا کرده مناجاتهای اندیشمندان و اهل معنویت از غرب و شرق عالم ترجمه میشه به فارسی. یه کتابی رو دیدم تیترش انقدر جذاب بود برای من، از این جهت که من خودم این اصطلاحو دقیقاً یه جایی استفاده کردم به یه معنای دیگه، یه دفعه تعجب کردم. یه زمانی میگفتم مناجات با لبخند، بدیم مناجات با لبخند مناجات کنیم که اسمشو مناجات با لبخند و اسم نوعی مناجات گذاشته بودم که در واقع محاسبه نفسه، چون میدونید دعا، دعا اتفاقای مختلفی توش میفته، قسمتی از دعا محاسبه نفسه. گفتم شما هیچ کاری نتونید بکنید، حال دعا نداشته باشید، محاسبه نفس میتونید بکنید و محاسبه نفس ممکنه آدمو به خودش بخندونه. بعد الان یه بحثی بود دیگه، بگذاریم. بعد اینجا هم نوشته مناجات با لبخند، برام جالب بود. یه دفعه دیدم که مال یه نویسنده خارجیه. آقا ما رو میگه برق میگیره ما رو یه دفعه. تمام سخنان امام سجاد تمام شد، فوتوآب شدیم. مناجات امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام بر شدیم. حالا نوبتی میشه چند تا خارجکی مناجاتشون رو بفهمیم. من نخونده اینو میگم، ما خیلی آدم چیزی هم متحجری هم نیست، خیلی من متحجرم. و به خدا هم گفتم خدایا منو وقتمو بالاخره صرف این چیزا نکن، خدا شاهد کتاب گیر من میاد. همین بازش کردم، زیر انگشت من یه جمله نوشته بود. بعد شما ببین من چرا متعصبم. نوشته بود شهادت کار کسانی است که هیچ عرضه و هنری برای زندگی ندارن. اوج عرفانشه. بقیه مناجاتشو دیدم همچی حرف بی ربط توش نداشته، همین یه دونه که زیر انگشت من بیچاره اومد. هرچی سنگم مال پای لنگه. تمام حیثیت کتابو برام رو کرد. هر ام قمری مگه میتونه با خدا مناجات کنه؟ من تازه بقیهشو خوندم فهمیدم چه مرگشه. اصلا چیزی به نام محبت خدا رو درک نکرده. میگه مناجات با لبخند. واسه تو نمیفهمی. پس این خدا رو دوست نداشته باشی میخوای چی کارش کنی؟ و میدونی خدا با خورما چقدر فرق میکنه؟ بکشی وزنش چقدر فرق میکنه؟ میدونی دوست داشتن خدا چه اتفاقی میفته؟ اصلا میفهمی دوست داشتن یعنی چی؟ تا حالا تجربه کردی تو زندگی؟ و من چگونه توضیح بدم دوست داشتن یعنی باران عشق؟ و من چجوری بگم باران عشق نه یعنی شدت بیچارگی بدبختی، یعنی شدت محبت؟ گاهی تو دنیا یه رابطه های حبی لطیف غیر خودخانه رخ میده. نمونه های کوچولوشو میتونید ببینید. مادره بچهش داره عروسی میکنه، عشق میریزه. مامان چه گریه میکنی؟ میگه هیچی عزیزم، خوشبختی تو میخواستم دارم میخواه. چه گریه میکنی؟ یک سوسوی کوچولو میزنه. محبت غیر خودخواهانه میدونید یعنی عشق؟ آقا عشق چند جور داریم؟ تو رو خدا اینو یادداشت کنید. یادداشت میخواد بکنید یعنی دارم میگم یادداشت کنید. یک، عشقی که با پیاز جاری میشود. دو، عشقی که با درد میاد تو بدن، اینقدر آدم میپیچه عشقش در میاد. سه، عشقی که با گاز اشک‌آور. چهار، عشقی که با غم. آقا اینا با هم یکی هم؟ همونجور که اینا با هم یکی نیستن، عشقی از سر محبت خدا با عشق بدبختای مغموم خب خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. وقت پیامبر اکرم میفرمایند وقتی قرآن میخونید گریه کنید. برای چی گریه کنیم؟ برای اینکه با یه نامه عاشقانه مواجه شدی، از کسی که دوستش داری، از کسی که شما دوستش داری، شما به خاطر محبت خودت به او عشق میریزی. یه دفعه میبینی او داره به تو ابراز محبت میکنه. ببین اگه گریه نکنی بیادبیه، باید خودتو به گریه زدن بزنی. این کار به کجا کشیده؟ اگه خودتو به گریه زدن نزنی، میفهمن لیسم نا، از ما نیست کسی که قرآنو محزون نخونه. اگه نزنی بی ادبی کردی به قیمت و ارزش حب الله. شما فکر کنید گریه فقط برای گریه سید الشهدا است؟ اون گریه ذکر مصیبت فدات بشم، گریه برای طلب مغفرت، اون گریه طلب مغفرت عزیز من، گریه فقط گریه خوف از عذاب، اونم گریه خوفه، اونم فرق میکنه. گریه حب کی بند میاد؟ حضرت یحیای پیغمبر انقدر گریه میکرد تا این گونه هاش ساییده شد. مادرش برای گونه های یحیای پیغمبر نمد درست کرد، میذاش رو گونه هاش، عشق که میریزه. یکی از بکاین عالم یحیای پیغمبره. در حدیث قدسی هست صدا زد خداوند متعال: یحیای من، اگر برای ترس از جهنم گریه میکنی من تو رو جهنم نمیبرم. گفت نه، من برای ترس از جهنم گریه نمیکنم. خداوند متعال فرمود: اگر برای شوق بهشت گریه میکنی من تو رو بهشت میبرم، دیگه گریه نکن. و یحیای پیغمبر گفت نه، برای شوق بهشت گریه نمی کنم. و خداوند فرمود: یحیای من، پس برای چی گریه میکنی؟ شاید دوست داشت اهل عالم بشنود. یحیای پیغمبر صدا زد: برای محبت تو گریه میکنم. و تا این جمله رو فرمود، خداوند فرمود: یحیای من، تا می توانی گریه کن، من هم برای تو کاری نمی کنم. اینقدر گریه کرد گوشت گونه هاش رفت. این گریه یعنی چی؟ این گریه اونیه که آدم دوست داشته باشه ازش در بیاد. این گریه بعد از اینکه خدا بخشید گناه ها رو تموم میشه. این یه جنس دیگه از گریهش، یه جنس دیگه است. حتی گریه فراق نیست، اسمش چیه؟ گریه حب. در ادبیات ما هست که من این شعر رو نوجوان بودم تو جبهه ها تو کتاب حضرت امام دیدم، یادم نیست الان تو کدوم کتابش بود، تو حتما کتاب چهل حدیث بود. اشعاری رو امام می آوردن تو کتاباشون لابلای محنت قرب، ترجمه شعر رو بگم، شب جمعه از احترام بگذاریم به اون یه ذره‌ای که شنیدیم کراهت داره شعر. شهید مطهری می فرمود اون استاد ما ساعتهاش سحرگاهان به مناجات بر می خواست و گریه می کرد. یه شب جمعه این مهمان ما بود، شب بحثی شد، سحر ساعت کمتری رو به مناجات اختصاص داد. ناراحت بود، میگفت چرا توفیق از من سلب شد. فردا میگفت دیشب تو گفتگومون یه کمی نقد اشعار و ادبیات فارسی بحث شد، ما اون کراهت شعر خوندن شب جمعه رو رعایت نکردیم. محنت قرب از محنت بعد زیادتره. جگر من از محنت قرب خونه. آدم دور باشه اونقدر گریه نمی کنه. الان ببین ما دوریم از خدا، اصلا گریه همون میاد؟ نه، ما الان دوریم از خدا، گریه داره؟ نه دیگه، خدا سر جاش هست، ما هم سر جامون نیستیم. چقدر پیامبر اکرم میفهمه من گریه کردن بچه ها خوشم میاد. تازه گریه کردن بچه ها گریه های همه ابعاد نیست، در مثل مناقشه نیست، بیان کننده تمام نمای گریه های عارفانه نیست. اون آیه قرآن رو کسی بلده که میفرماید
تا قرآن رو براشون میخونی ترا اعیونهم تفیض من الدمع، پیغمبر تا قرآن میخونی میبینی چشماشون پر عشق شد. خود قرآنه، خود قرآنه داره توضیح میده که آداب خوندن من چیه. میگه با عشق، با عشق. فداتون بشم، ما جامعه پیشرفته مذهبی خوبی داریم. 1400 سال اهل بیت منتظر این جامعه بودن. بنده خودم یکی از خوشبین ترین افرادم. بارها گفتم ما الان وضعمون از دوران دفاع مقدس 1000 برابر بهتره. هر کی بگه نه، من پای تخته با یک سلسله معادلات براش ثابت میکنم. من یادم خوشبین، امسال وضع معنوی جامعه ما از پارسال بهتر بوده، ولی این ارزیابی من، این خوشبینی من، و معتقدم روز به روزم بهتر خواهد شد. چه ما هنری به خرج بدیم برای خدمت کردن به معنویت این مردم، چه نه هنر خرج بدیم با سرعت، هنر خرج ندیم بدون سرعت، اینا رو برای شما حاضرم اثبات بکنم. ولی دردمندانه تو همین فضا بگم، ماها بعضی از آداب معنوی رو 2000 بلد نیستیم. مردم جامعه ما هنوز تجربه نکردن عشق با قرآن یعنی چی، عشق حب یعنی چی. تو رو خدا بذارید من یه درد دل بکنم برای شما. و خودم میبینه بعضی از خواص، بعضی از نخبگان همچی عوامانه یا میگن که شما چرا دنبال تحریک احساسات هستید؟ یه فوش خارمادری یاد گرفتن به نام احساسات، فکر میکنن لجنترین حرف عالمو دارن میزنن. تا میبینن دو نفر گریه کردن میگه این که هیچی. آقا کجایی کاری؟ آقا کسی چیزی بفهمه اشکش در نیاد، کم اصل الحمار یحمل و اسوارا. من عشق بیمعرفتانه رو هم میشناسم. معرفت از دل عشق میجوشد و عشق از دل معرفت میجوشد. لازمه معرفت عشق است. نزنیم تو سر احساسات. و هم میگه آقا این احساسات که گفتم یه بار به شما، کجا بود گفتم حاج آقا میام پای منبر شما یه احساساتی، یکی به من بد و بیرا میگفت تو حرم مامزه جوونی، من خیلی انتقاد دارم حاج آقا. بگم خواهش من که خیلی انتقاد دارم، نگفتیم نگفتیم من آدم نمیشم، امید داری من آدم شم؟ من همش بی هنریام لو میره، معلومه که نادم باشه. خواهی کنی فیدلش اومد پایین، گفت واقعا متعدد. گفتم واقعا من توان شنیدن نوار خودم رو ندارم، اعصابم خورد میشه از بس عیب ها رو میبینم، دردم میاده چهار تا حرف میزنم بلدم نیستم بزنم. آروم شدی؟ من هم اخوکم مثل. گفت حالا پس بگم یه دونه از انتقادا رو. گفتم بگو. گفت شما یه 2 دقیقه آدم رو احساساتی میکنی بعدش سرد میشه. گفتم خب خب حالا چیکار؟ دیگه چیکار کنم؟ برم حالا؟ گفتم آجا آدم باید مثلا یکم نصیحت کرد ما رو. گفتم حالا شما شغل شریفتون چیه؟ تحصیلاتتون چیه؟ گفت من طلبه هستم. آقا گفت من طلبه هستم، اینقدر ناراحت شدم. آخه طلبه تو که حالا ما میگیم یه کسی نخونده این چیزا رو بلد نیست، آدم حرف از رو جهالتش میزنه. گفتم عزیز من حالا تو طلبه ای، نشنیدی اون روایتو که اومد گفت یا رسول الله ما تا وقتی که تو جلسه تو هستیم احساساتمون به جوش میاد، حال خوشی داریم، از جلسه تو که میریم بیرون سرد میشیم. گفتم میفهمی این حرفو به پیغمبر زدن؟ فهمیدی پیغمبر چی جواب داد؟ و تو اینو داری به عنوان انتقاد از من میگی؟ تو ای تو پیش پیغمبرم بودی همین فحشا رو به رسول خدا می‌خواستی بدی؟ واسه گفت آقا روایته. گفتم پس یه کمی فکر کن حرف بزن. گفتم یه حرفو به پیغمبر می‌زدن؟ پیغمبر اکرم هم برگشت بهشون جواب داد که خب اگر شما از جلسه که جلسه صحبت من که می‌رفتید بیرون میتونستید این حال رو حفظ کنید، مانند حضرت عیسی ابن مریم میتونستید رو آب راه برید. طبیعیه.
گفتم حالا عیب گیر آوردی عزیز من. آقا چه عرض بکنم، حرمت عشق شکسته شده است. گاهی هم ما میشکنیم، گاهی هم ما یه روزه هایی میخونیم، ما روزه خونا یا مثلا دعا خونا یه کاری میکنیم، عشق بی خود در میاریم. یه روزه ای رو من میشنیدم کودکیام، با اینکه واقعا ایامی که مد شده بود مصاحبه میکردن از روزه خونا ایراد میگرفتن و اینا، هر چی کار کردم با من گفتم آقا من مصاحبه، حالا دیگه همه مشکلات حل شده، این یه دونه رو بپردازیم. گفتم من روزه خون جماعت انتقاد نمی کنم. به چند تا خبرگزاری هم به من گیر داده بودن، فکر کنم ما اهل این کارهایی، حالا دیگه باید بیایم تو این وادی. گفتم نظرم اینه که روزه های مثبت رو برید ترویج کنید، ولی دارم برای شما میگم چون بحث گریه است، میخوام تفاوت های گریه، عیار عشق، اینا رو سرش صحبت کنیم. وقتی میخوام میگیم قرآن رو با گریه بخونیم، یه معنای خاصی داره، عوامانه بهش نگاه نکنیم. این همون حرفیه که میفرماید تدبر کن قرآن رو بخون. این همون پیغمبره میگه گریه کن قرآن رو بخون، تدبر کن بخون. آخه شما نمیدونید، میدونید جز با عشق و حزن و گریه نمیشه تدبر کرد. مثلا گریه های ناجور، مثلا من یادمه روزه میخوندم، آقا عبدالله حسین علی اصغر رو دستشه، روش نمیشه بیاد خیمه، زبان حال از طرف رباب، رباب نازنین، ربابی که در تاریخ آمده است که شاید با معرفت ترین زن ابا عبدالله حسینه، که اصلا ابا عبدالله حسین به دلیل اینکه این خانم عارف است بهش یه علاقه ویژه‌ای داره، براش یه احترام ویژه‌ای باز میکنه. رباب زبان حال ما از طرفش بخونیم که داره به امام حسین میگه که من بچه رو دادم آبش بدی، اینجوری آبش میکنه، آب میدن به بچه، بعد همه گریه میکنن، خب دلشون میشکنه. اینجوری نگو، خب عزیزم اینجوری نگو، رباب عوام نیست. رباب اگه بخواد حرفی بزنه اینجوری حرف میزنه، میگه حسین من سرتو بالا بگیر، علی اصغرم فدات، کاش من تیر خورده بودم، علی اصغرم سعادتمند شد حسین. اونم گریه میکنن. بله گریه رو گاهی مالت میزدیم. من قبول دارم، من قبول دارم احساسات علکی هم داریم، هیجانات علکی هم داریم، هیجانات علکی نه، حالا کم سطح، قیمت پایین، بله داریم، بله. اما این دلیل نشه عشق و کم قیمت بدونیم. عشق علامت قبولیه در درگاه حضرت کبریاییه. عشق یعنی علیک سلام از جانب خدا. حضرت الله العظما بهجت میفرماید دم حرم امام رضا وایستادی، ببین آقا رات میده بری، علامتش این باشه که یه قطره عشق تو چشمت جمع شه. آمین علکی که نیست. خب من چیکار کنم؟ یکی میخواد قطره عشق بیاد تو چشمش، میگه امام رضا مامانم مریضه، دکترها جوابش کنم، اینجوری گریه میکنه. خب ممکن مدای ارجمندم یا توی روز خونیش یه بنک اشکه بالاخره در بیده چیزی بگید موی همین مایه ها. ولی عشق، ولی عشق، ولی عشق. عشق نتیجه حبه، هیچ دیگه هم نمیخواد. اینجوری مثل باران محبت عشق آدم رو جاری میکنه. یادمون باشه محبت نه عشق، گیر دادن عشق آدم هم میبره. گیر دادن یعنی محبت خودخواهانه، آدم رو عصبی میکنه، آدم رو مایوس میکنه. یه جایی ما یه بحث میکردیم تفاوتهای بین عشق و محبت. عشق معنی لغوی کلمه ها، نه توجه دارن دوستان، و محبت هم به معنای لغوی کلمه. یه وقت عشق به معنای اصطلاح عرفانی میگی، عشق به معنای اصطلاح عرفانی که تو ادبیات مجاری یعنی شدیدترین محبت. قاطی نکنیم اینها رو، چقدر اینا با هم متفاوتن، چقدر
جالب من یکی دو سه تا تفاوت رو فقط اشاره کنم. محبت به باری تعالی آدمو به همه ذرات عالم هوشیار میکنه، به حدی که آدم اونور دیوار رو میبینه، تو دل مردم رو میبینه، انگار در اوج فراغت میتونه به درد همه برسه. هر کی میاد پیشش معاینه میکنه، تو چرا حالت خوب نیست؟ تو چرا نگران وامتی؟ تو چرا نگران اونی؟ اصلا بیکار، فارغ، بصیر، قدرتمند، مسلط. وقت عشق چی کار میکنه؟ حواس آدم همه جای عالم میبره. میگه که امیرالمومنین که عاشق خداست، خار مغیلان از پاش در میارن متوجه نمیشه، چجور یه فقیر میاد پیشش متوجه میشه. این فکر کرده امیرالمومنین چون عاشق خداست به معنای عوامانه کلمه باید بیهوش بشه. نه، امیرالمومنین به اندازه توجه خدا به ذرات عالم، به همه چیز در عالم متوجه در اوج عشق. و چون اون لحظه نباید به خار پای خودش توجه کنه، توجه نمی کنه. اما خدا به هر چه توجه می کنه، علی به او توجه می کنه. خدا یه نگاه میندازه فقیر آمد، او هم یه نگاه میندازه به فقیر. فهم میکنه کوری مطلق پیش میاد. انشالله این عوام زدگی ها در بیاد بیرون، ولی اون چیزی که منو ناراحت میکنه قربت عشقه با این همه قیمتی که داره. یه دعا کنم بحثمو جمع کنم. خدایا تو این شبهای قدر انقدر گناه های ما رو ببخش که قساوت های قلبمون برطرف بشه. خدایا قرآن خوندن با عشق به ما توفیق عنایت بفرما. خدایا عشق بدون غم بدبختی بیچارگی به ما عنایت بفرما. یه بار مزه این عشقو بچشیم، این شوریش یه مزه دیگه داره. محبت خداوند متعال اینقدر زیبا عشق آدمو جاری میکنه وقت پیامبر اکرم تشویق میکنه، میفرماد ما من عین فاضت من قرائت القرآن الا قرت یوم القیامه. هیچ چشمی که هنگام قرائت قرآن حلقه ای از عشق در آن ایجاد بشود، روز قیامت تنها گذاشته نمیشه و روز قیامت قرت عینه چی میشه؟ چشمش روشن میشه. به به، یعنی دید آدم که میگه قرت عینه میدونن چی؟ قرت العین. به این به که میگی چشمتو باز میکنی انگار نور بیشتری میره تو چشمت، میگن نور چشمیشه. هر موقع میبیندش میگه به، روز قیامت که همه دارن تو صحرای محشر اذیت میشن، میگه به، چه صحنه هایی به اون نشون میدن. میفهمد هر چشمی پای قرآن گریه کنه، روز قیامت برای او اتفاقایی میفته که قرت العینش میشه، نور چشمش میشه. قرت الا قررت یوم القیامه، مگر اینکه گشاده خواهد شد روز قیامت از شدت شادی. محبت به خداوند متعال فقط روز قیامت به بعد یه مدلی میشه که به جای عشق مستی هست، به جای عشق فقط یه نوع لذتی هست، ولی تو این دنیا توأم با این لذت، توأم با این مستی در حدی که تو دنیا قسمت آدم میشه عشق هست. لذا خواهش میکنم گریه کنای پای قرآنو اولا بدبخت بیچاره ندونید، باشه؟ نگید اینا ملت ماتمه. اینا ماتم زده نیستن. اینا بانشادترین آدمان. اگه شناختی اینا مشکلی ندارن پس چرا دارن عشق میریزن؟ خواهش میکنم همین جوری که
امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید نگید اینا قاطی کردن. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه شریف میفرماید که بله، بعضی ها در مورد اینها چی میگن؟ میگن اینها قاطی کردن. بعد امیرالمؤمنین هم نمیفهمند اینا قاطی نکردن، میفهمند بله قاطی کردن. لقد خالتهم امر عظیم، اینا با یه امر عظیمی قاطی شدن. یادتون هست شبهای قبل یه بار مفصل خطبه حمام رو با همدیگه مرور کردیم. یحزنون بهی انفسهم اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، اما شب می ایستن قرآن تلاوت می کنن. یرتلونه ترتیلا، قرآن می خونن. چه قرآن خوندنی، چجوری؟ یحزنون بهی انفسهم، محزون قرآن می خونن، با قرآن جان خودشون رو محزون می کنن. و یستسیرون بهی دوا ادائهم و الی آخر. اول حزن، اولین چیزی که میبینی حزنه، بعد ادامه میده تا میاد جلو، بعد میفرماید که خب اینا وقتی میان تو مردم، مردم میگن اینا قاطی کردن، این چشه، این دیوونه است. امیرالمومنین میفرماید بله قاطی کردن. حال شما خوبه؟ شما چی کاره در مورد ایشون قضاوت میکنی؟ لقد خالتهم امر عظیم، اینا قاطی شدن با امر بزرگ. لقد خالتهم امر چی بگید شما؟ عظیم ربطی با اون بحث ما نداره که این شبها داریم تعقیب میکنیم ها؟ کبریای خدا، کبریای خدا و تکبر خدا و عظمت خدا رو در قرآن و در لحن قرآن و شیوه حرف زدن خدا در قرآن میشه ببینیم. چی شد رفقا؟ یک کسی با یه امر عظیم با عظمت امر خدا قاطی میشه، چرا عشق میریزه؟ چرا؟ عظمت خدا مگه عشق داره؟ رفقا اگه با بنده، اگه خدا یاری کنه و شما هم با بنده بیایا، من تا با الله اکبر نماز عشقتو در نیارم ولت نمی کنم. یعنی این بحثه اینجوری ها، انشالله یقه من قصیل قلبم بگیره. خدای بزرگ گریه میکنه. آقا بزرگ دیگه گریه داره مگه؟ او تو نمیفهم، اینو مال آدم های قاطی کرده است. چرا کسی خالتهم امر عظیم با عظمت خدا، با خدای با عظمت قاطی میشه؟ عشق میریزه. عظمت خدا رو کجا مثل قرآن میشه کشف کرد؟ معما دارم مطرح میکنم. حداقل 19 شبه، 18 شبه، چقدره؟ ما داریم با هم برای حل این معما صحبت میکنیم. من نمیخوام تو بی جا عشق بریزی، یه عشق دیگر رو بیا اینجا بریزی، با مامان دعوا شده بیا پیشونی پای قرآن گریه کنی، واقعا سوختن نظر امامزاده بکنی، فدات بشم. عشق قرآن رو بریز. عشق قرآن هم بریزی باید چکار کنی؟ باید اول عظمت این خدای این قرآن رو بفهمی و با این قرآن عظمت یه جوری در روح تو حلول کنه، خودشو بهت تحمیل کنه، داغون بشه تکبرت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خودیتت داغون بشه که مثل کوهی سفت و محکمه. اول با تکبرش، به تکبر تکبر رو نابود میکنه، فدات، تکبر تکبر رو نابود میکنه، عذابم تکبر رو بخواد نابود کنه اونجوری ملس نیست، اصلش قشنگ نیست، حال نمیده، تکبر تکبر رو نابود کنه. عزیز من میترسم مهربونیش هم که مغرورت کنه. ما قررک به رب بکل کریم، این دیگه عادت ماست، رومون زیادتر میشه. پس با چی خود خواهیمون نابود بشه؟ با تکبر. این تکبر خودخواهی تو که میزنه نرم میشی، نرم که شدی این امر عظیم مزدش رو بهت میچشونه، مزه عظمتش رو اول میچشی. یه دعا کنم بریم کربلا شب جمعه یه مقدمه شبای قدرمون بشه. خدایا خدایا، ما که یه عمر در خونت الله اکبر میگیم و چه خالی میرفت، ته دلمونم کاملا خالیه، فارسی خودمونش میشه خالی بندی میکنیم. خدایا مزه الله اکبر تو در این شبهای رمضان به ما بچشان، حس عظمتت رو در ذکر سجده و رکوع به ما بچشان، تکبر خودتو با آیات قرآن بر قلب ما مؤثر قرار بده، با کبریایی خودت، با وصف خودت، با وصف خودت به عظمت، با اسماء جلالی خودت تکبر ما رو نابود بگردان، کار دیگه به عذاب نکشه. خدایا ما رو عاشق جلوه جلالی خودت بگردان. سربسته بگم خدایا ما رو جسور و پررو نسبت به جلوات جمالی خودت نگردان. میگه از جمال خدا حرف بزن، از جمال خدا حرف بزنم خیالت راحت بشه بذار بری. تو با جمال خدا حال میکنی یا جمال خدا رو بشنوی؟ میری خودت حال خودت رو با دنیا میکنی. بیا ببین خدا تو قرآن چجوری باهات حرف زده. فما کان دعواهم اذا جاءهم بأسنا. آقا این کلامو می‌بینی؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فکر می‌کنی چی میگن وقتی بأس ما، وقتی عذاب ما به اینها میرسد؟ به غلط کردن میفتن، میگن ما ظالم بودیم. و کم من قریت اهلکناها، و چه بسیار شهرها، قصبات، دیارهایی که ما نابودشان کردیم. فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. عذاب ما آمد. ببین بزرگیشو، ببین عظمتشو. بعد تازه جالب اینه که ما بنا نیست فقط از عظمت خدا به ترسیم آمان چند شبه داریم صحبت میکنیم، چه عشقی در انسان تولید میکنه، ریشه فطری عشق به عظمت خدا هم که بهتون شبای قبل گفتم. ما آدم ها اگه فطرت خودمونو بیدار کنیم میبینیم بیش از هر چیزی، اول از هر چیزی عاشق عظمت خداییم. رابطه فطری که ما با بزرگی داریم، یکی دو سه شب سعی کردم با زبان الکن خودم عرض کنم. شیعه قرآن میخونه عشق میریزه، شیعه ماه رمضون ماه گریشه، شیعه ماه رمضون پای لودگی های تلویزیون نمیشینه، زشته، قباحت داره برای جامعه شیعی. لودگی، مسخره بازی مال وقت دیگه است. شادی ماه رمضان این نیست. تو عید فطر یکی داشت با صدای بلند میخندید، امام سجاد برگشت فرمود که تو مطمئنی خدا بخشی دادت میخندی؟ ماه رمضان ماه طنز نیست. تو هنر نداری قصه جذاب عارفانه بسازی؟ بگو من هنر ندارم. آقا کسی هنر نداره سخنرانی کنه باید بره برقصه؟ آقا من مجبوری مگه؟ مگه دراماتیک بیان کردن یک حقیقت معنوی کار هر ام قمریه؟
ماه رمضان ماه تفریح کردن تو پارک نیست، ماه رمضان ماه قصه گوش دادن نیست، ماه رمضان اصلا ماه شعر نیست. حالا نه شعر گیر نگید، من گیر دادم به شعر، حالا تفریح مبتذل. ماه چیه ماه رمضان؟ ماه عشق قشنگ. آقا تو فیلم ها بیایم عشق قشنگ رو تحلیل کنیم، عشق قشنگ، عشق زلال. سریالی که مردم رو به این نتیجه نرسونه که خاموش بکنن دیگه از فردا شب نشینن پای سریال برن تو مسجد، این سریال خیانت میکنه به فرهنگ معنوی مردم. بابا خیانت که فقط دزدی نیست عزیز دل من. و خانواده‌های مذهبی چقدر شکایت میکنن، میگن بچه هامون اسیر سریالن، نمیذارن بریم پای جلسه اهل بیت. اصلا ببین سرگرم شدن با سریال میدونی چه ضربه ای بهت میزنه؟ آج آقا همه که اینجوری نیستن. خب باشه، من برای اونایی که اینو این حرف منو میشنون دارم میگم. خوبه یه گوشه تلویزیون هم یه بار اعلام بشه که آی این مال همه نیست. دا اینم بگو خیلی هستن فکر میکنن این، یعنی بگو این فیلم ها رو امام زمان ساخته داره پخش میکنه. اصلا متوجه نیست، نمیدونه. خوب کسی نگفته. ما فکر میکنیم موفقیتمون اینه که خانواده های مذهبی رو هم بنشونیم پای سریال. حالا کلن که از رونق افتاده ماه رمضان معنوی تو تهران به این عظمت، شما یه جلسه شاید درستایی پیدا نکنید که هر شب یه دونه دعای ابو حمزه سومالی بخونن. به خدا هیچ کاری هم نداره مردم با شعور با فهم فرهنگ پذیر ما، اینقدر کلاسشون بالاست. من نمیدونی تو این مردم چی میبینم. با یه تذکر ساده نامه می نویسه زندگیم تموم شد، عوض شد، برنامه زندگیم تغییر کرد. با یه گفتن ساده مردم ما واقعا نازن. من اعتقاد دارم به این معنا. اون تا الان باید تدبیر، باید یک هوشمندی، چی بگم؟ حالا این که هیچی همین جلسات مذهبی بنده آمار دارم، خیلی از علما از مشاهیر به بنده گفتن. حالا شاید شما الان به بنده لطف دارید، من حالیم نمیشه این چیزا. میگن آقا از شب قدر به بعد یک کسی نمیره محافل معنوی، این یه عوام زدگیه، خیلی مفرطه، اینو دیگه چیکارش کنی؟ بعد از شبای قدر پیغمبر دیگه از مسجد به خونه نرفت. مردم ما میگن شب قدر رفتیم دیگه، حالا بعد شب قدر یه بیخیال دیگه، اونقدر دیگه نباید دفعه دیگه بریم تا آخر گازو بگیریم که چی آخر؟ بذارید من دلیل فنیشو به شما بگم. یه وقتی من مردم دیگه، من بعضی وقتا یه حرفایی رو میگم، یه وقتی من مردم اینو بزنید خیلی مهمه. رفقا نگاه کنید، شب قدر برای شما مقدراتی که تعیین میشه، نعماتی که تعیین میشه، درصد بسیار بالایی از مقدرات شما وابسته است به عبادت و دعای شما. مثلا برای شما مقدر کردن 10 میلیارد ارزش مادی و معنوی داره. از این 10 میلیارد دقت کنید 7 میلیاردشو منوط میکنن طبق معمول به دعا و مناجات و عبادت شما. خب از الان تا سال بعد، از شب 23 تا سال بعد، شما بهترین وقتی که میتونید دعا و مناجات بکنید این هفت میلیارد رو تخصیص بدید به خودتون. کیه؟ بلافاصله تو شبهای بعد از 23، شبهای رمضان سال بعدم اینقدر قیمت نداره، چون تو پاک شدی، تازه تا
تو به هیچ وجه عبادت سال آینده ماه رمضونت مثل شبای آخر ماه رمضون امسال نیست. یه دفعه ول میکنه، حساب خاک لاک‌پشت و خرگوشه. خرگوشه گرفت خوابید، لاک‌پشت برد. الان وقتشه که تو یه قدم بذاری برسی بهشت. عجب عجب رویه‌ای داریم ما. اینو من به شما گفتم، روز قیامت قرارمونه هم دیگه رو میبینیم، جایی هم نمیتونی در بری، هیچ کجای دیگه هم نیست تو عالم بری، میارنت اونجا هم دیگه رو میبینیم. روز قیامت ببین به همین سادگی مردم چه حسرتی میخورن. آه 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 یوم الحسره نامیده شده روز قیامت. همه میفهمن هر چی ضرر کردن گوشته دم دهنشون بوده، گاز نزدن. هیچ کس روز قیامت نمیگه من نمیتونستم، من بیشتر از این طاقت نداشتم. خدا میگه بینجا من به مغورت بیارم، چی رو نمیتونستی؟ من اینا رو که برات آماده کردم. تو اون شبی که شب قدر رفتی نصفش هم چرت زدی، نصفش هم وضو نداشتی، نصفش هم نمیدونم تخم شکستی، من اون شب بهت اینا رو دادم. تو شبای بعد خوابیدی همه رو دست دادی. میگه آخ 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 بیا بگو آخ آخ. ببخشید درد دل کم ها، میبخشید. چقدر خودم قول داده بودم شب کم صحبت کنم، خیلی ببخشید. عظمت اولیاء خدا عشق آدمو در میاره. یه مثال بزنم، گریه برای سید و شهدا که میکنید، به خدا قسم این گریه تهشو نگاه کن، یه نگاه یه نگاه یه نگاه قشنگ بکن. به خدا اگر حسین حماسه با عظمت زیبایی در کربلا نیافریده بود که جیگر آدم رو از شدت شادی سر حال میاره، تو هیچ وقت اینقدر گریه نمی کردی برای حسین و سعی می کردی مثل یه فیلم غم‌انگیز و متأثر کننده فراموشش بکنی. به خدا ما عاشق سر بریده نیستیم، به خدا ما دلداده پیشانی شکسته نیستیم، چون حماسه بود می پسندی. چون حماسه بود میپسندیم، چون با عظمت بود میپسندیم. تو بین شهدای کربلا، گل سرسبد شهدای کربلا ابوالفضل العباس است که مظهر حماسه حسین است، علمدار حسین است. چرا از همه بیشتر برای او میسوزیم و گریه میکنیم و فریاد میزنیم؟ عظمتشه که ما رو کشته. وقت شما نگاه کن روزه خونا از قد بالای عباس حرف میزنن، مردم گریه میکنن. آقا قد بلند و بالا عشق داره مگه؟ میگه تو نمیفهمی، برو کنار، برو کنار. از قد رشید عباس گریه میکنن، حرف میزنن و گریه میکنن. از حماسه حسین همش با افتخاره. یه سال دیدی مقام معظم رهبری چی کار کرد؟ عزت و افتخار، دو بعدی که فقط عظمت کربلا رو نشون میده. به خدا قسم اگر خدای نکرده تو تصورت در مورد کربلا این عظمت نباشه، حقارت باشه، گریه نمی کنی، سعی می کنی فراموشش کنی. به بقیه هم میگه آقا کربلا حرف نزن، مایه ماتم و خجالت ماست. اما چون میتونی سر تو بالا بگیری راحت براش گریه می کنی. عظمت کاری که عباس کرد تو کربلا، علمداری که برای حسین کرد. یه گوشه روزه بخونم امشب بریم کربلا یا ابا عبدالله الحسین. وقتتون رو گرفتم، اما کربلا رو از دست ندیم. عظمت کار کربلای حسین در اون بخش نهر القمه، در اون بخشی که مربوط میشه به قمر بنی هاشم عباس، اونجایی نبود که آب رو برداشت اما آب نخورد. معلوم بود عباس آب نمیخورد. عباس حتی اگر حسینم آب میخورد آب نمیخورد، اگر بچه های حسینم آب میخوردن آب نمیخورد. میگفت من به خاطر اون چند لحظه آتش بچه های حسین هرگز آب نخواهم خورد.
عظمت کار عباس اینجا نیست. عظمت کار عباس شاید اگه بخوایم به ظاهر بگیم اونجایی باشه که میگن دستای این علمدار، یعنی همه هستیش رو قطع کردن، برنگشت نگاه کنه دستش کجاست. همه وجود عباس یه مشک آب شده بود که به سوی خیمه ها حرکت بکنه. من الان هیچی نیستم جز یک سقا. یادش رفته بود باباش امیرالمؤمنین چقدر او رو تربیت کرده برای علمداری حسین. خدایا عباس رو چجور متوقف کنن؟ یه وقت به هم دیگه گفتن مشکو بزنید، مشکو بزنید، مشکو بزنید، مشکو بزنید دیگه عباس روش نشه به خیمه ها بره. تو مقاتل نوشتن تا تیر به مشک خورد آب جاری شد رو پاهای عباس. نوشته فوقف العباس، عباس متوقف شد. عباس کجا داری میری؟ میخوای بری بچه های حسین رو دقمرگ کنی؟ بدن غرق تیر خودت رو، غرق خون خودت رو به بچه های حسین نشون بدی؟ نمیدونم چه آرزوی قشنگی تو دل عباس عبور کرد که دفعی دست تقدیر عمود آهن به فرق عباس نشاند و عباس رو به خاک کشید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به وقار و مقام بلند عباس، به عزت و افتخار عباس، ما رو در این شبهای قدر با افتخار و با عزت در خانه خودت با سربلندی موفق به عبادت بگردان. خدایا عظمت خودتو به ما بچشان. خدایا امشب هر چه گناه بر ما تا کنون نبخشیده ای، به خاطر اینکه شبهای قدر پاک وارد شبهای قدر بشیم، خدایا گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا شبهای قدر از اول شب که پرونده ما به دست مهدی فاطمه میرسه، لبخندی از رضایت بر لبان مولای ما نسبت به ما بنشان. خدایا پرونده ما رو مایه عزت و افتخار امام زمانمون قرار بده. این ماه رمضان ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. این ماه رمضان معنوی ترین ماه رمضان تا کنون عمر ما قرار بده. خدایا این انقلاب و رهبری عزیزمون رو مقابل دیدگان ما به انقلاب جهانی آقا امام زمان علیه السلام متصل بدار. معنویت هر آن در جامعه ما روز افزون بگردان. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.